قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خدای لایزال به همه بندگانش تا روز قیامت گوشزد کرد که سؤال کنید اهل ذکر را، اهل علم را، اگر شما نمیدانسته باشید کدام مسئله و مسائلی که اگر ما و شما نفهمیدیم طبق آیه قرآنی باید که اهل ذکر اهل قرآن را میگیند، علما را میگیند که از او سؤال کنیم. حتی در عقایدها هم هست که اگر از علم عقیده باشد اون شک و اون شبهه که در دل بنده باشد از او سؤال نکند و همو خیل استادن بگیرد، استادنی و باعثی می شود که گناهگار و عاصی می شود. این جمعه از سبب زیاد بودن مکتوب ها سوال ها را می کنیم تا وقت نماز انشاءالله بعدا نماز را یک جویگی ادا بکنیم. خب، شخصی سوال کرده است که السلام علیکم استاد مهربان، به این سوال های من پاسخ دهید. نماز ویتر را در اول یا آخر وقت خواندنش بهتر است؟ نماز ویتر در مذهب ما و شما، مذهب امام اعظم ابو حنیفه، واجب است، اگرچند که حضرت شافعی و دیگر ائمه ویتر را سنت گفتگی هستند. اصلا خیلی در مذهب حضرت شافعی رحمت الله علیه واجب نیست، فرض است و سنت، واجب نیست در آنها. اما در مذهب ابو حنیفه نماز ویتر واجب است، ویتری واجب. معنای ویتر طاق، که خداوند جل جلاله طاق است و عدد طاق دوست می دارد. این الله ویتر یحیب ویتر، پیغمبر میگه الله تعالی طاق است و عدد طاق را دوست می دارد. که در این باب حدیث های زیادی هستند در باب فضیلت ویتر که البته که غنجایش وقت نمیدهد اونها را ما بگوییم. و در صحیح مسلم در این باب حدیث هست که رسول اکرم فرمودن: من خاف ان لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اوله. رسول اکرم فرمود که کسی که خوف برد که در آخر شب بیدار نمیشود، در اول شب نماز ویتر شب خوند. مثلا نماز خفتن، نماز خفتن همگی چهار رکعت فرض است، دو رکعت سنت دیگه بعد خفتن است. اما سه رکعت ویتر، این نماز ویتر از خفتن جداگانه است و خفتن این وصل نیست. لکن اگر به شرط خوف برد که در صبح بیدار نمیشود، پیش از صبح نماز ویتر خوانده نمیتونه، در این حال بعد نماز خفتن ویتر شب خوانه جایز است میشود. و رسول اکرم در دوام حدیث گفت: و من تبع ان یقوم آخره فلیوتر آخر الليل. اگر کسی که طمع کند که در آخر شب بیدار می شود، یعنی پیش از صبح دم بیدار می شود، و برای او کس جایز است که ویتر در آخر وقت کند. یعنی در جماعت، در مسجد، در هر کجا که باشد نماز خفتن حتما با جماعت بخوانند. بعد نماز خفتن در جای ویتر میتونه در رکعت نماز نافله بخونه. بعدا نصف شب خیز، اگر آدم تهجد میخوندگی باشه نماز تهجد چه بخونه و بعد از خفای همه ویتر بخونه، که بعد ویتر دیگر نماز نیست، بعد ویتر نماز بامداد است. خب، که در بسیار حدیث ها آمدگی بود، جمعه های پیشینه در خبر دادگی بودیم که رسول اکرم اکثر روایت ها از واجب طهارت روایت میکنند که رسول اکرم در شب 11 رکعت خوندگی هستند. بعضی وقت خب 8 رکعت خوندند، یعنی 11 رکعت به خاطر که 8 رکعت نمازی تهجد خوندن پیغمبر و 3 رکعت دیگرش ویتر واجب. 8 رکعت دو رکعتی میخوانند، یعنی نماز تهجد دو تا دو تا میخوانند، چهار تا نه. افضلیت اولویت چه میست که دو رکعتی بخونید. رسول اکرم در رکعتی میخوندن، یعنی 8 رکعت نماز تهجد میخوندن و در اخیر نماز ویتر میخوندن که همش جمعش 11 رکعت میشه، که از واجب طهارت میگه ما دیدیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شب قبل از صبح دم 11 رکعت نماز میخوند. یعنی نماز ویتر اخیران نماز است در شبانه روزی. و پیغمبر اون کسی که طمع دارد که آخری شب بیدار می شود ویتر در آخری شب خواند. فلیوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أحرى. نماز آخر شب این البته که چی از فضیلت بلند است، این ذالک برای شما چی از بسیار بهتر و خوبتر همین است که ویتر در آخر شب خونید، پیش از ویتر تهجد بخونید. لیکن آدم هایی که نمازهای قضایی پیش ندارند و تهجد نه دیگر نافله ها نه بلکه قضایی هاشون رو خوندن بگیرن. هستن مثلا آدم هایی که چندین سال ها به نماز گشتگی هستن، قضا کردن نمازها را، نمازهای قضایشون رو بخونن شد، این البته که چی از هم ثواب شب زنده داری رو در میابن، همون قضاها از گردنشون ساقط میشن. قضایی داشته باشن قضایی رو بخونن، تهجد و دیگر نافله ها را نه، چون که قضایی او قرض است در گردنش، قرض موندگی او نافله بخونه نه، بلکه اول قرض ادا کنه، قضایی های شفاگیزه بخونه تمام کنه، بعد از آن تهجد بخونه و دیگر نافله ها اشراق بخونه، خب بعد از آن دیگر نمازها رو خونده میگیره. باز دیگر حدیث، حدیثی متفقن علیه است که وقتی که حدیث متفقن علیشی همه امام ها همه محدیث ها به صحیح بدن او اتفاق هستن که رسول اکرم خب هست حدیثشون که من کل لیل قد اوتر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اول لیل. حضرت عایشه مادرمون میگه که پیغمبر خدا در اول شب ویتر خوندن و من اوسطه و من آخره، در مینه شب هم ویتر خوندن و در اخیر شب هم نماز ویتر خوندن. و نتنها ویتره الى السحر و انتهاش تا اخیری بود، نه تا اخیری شب تا سحر بود. یعنی پیغمبر در اولی شب هم ویتر خوندن، در نصف شب هم خوندن، در اخیری شب هم خوندن، همین سه وقت. اگر نمازی ویتر هر کدام ما و شما بخونیم جایز است. البته که آدم پرهیزگار باشد، با تقوا باشد، خدا پرستش نسبت به دیگر زیاد باشد، او شخص میتونه که بعد نمازی خفتن دور کرد نمازی نفل بخونه، دعاش کرده بره و بعد نصف شب خسته نمازهای تهجد بخونه، بعد تهجد ویتر در اخیران بخونه و ذکر مشغول شود، از آن صبح کشید سنت بامداد در خانش بخونه و بعدا ذکر کرده به مسجد بیاید. یعنی سنت بامداد در خانه خواندن سنت است. در سنت بامداد گفته گذشتگی هم بدیم که پیغمبر سنت نماز بامداد در اول شب در اول وقت خواندن. در سنت بامداد چهار سنت دیگر محفوظ است. یکم در اول وقت بخونی بعد از آن تاریک و تاریک. دویم رسول اکرم در رکعت یکم قل یا ایها الکافرون خوندن و در رکعت دویم قل هو الله احد خوندن، سنت بامداد. سیم سنتش در راه ذکر کرده و مسجد بیاید. کدام ذکری را که نمی شود، اما هم ذکری حضرت یونس که ذکر میکرد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این اگر تکرار کرده به مسجد بیاید باز خوبتر افضلتر است که بعضی کتاب ها مثل خزینه الاسرار و دیگر هم در این باب سخن کردگی هستند که اگر صد مراتب در صحیحم این ذکر تکرار کنی همون شبانه روز در حفظ حمایت الله تعالی میمونی که هیچ بلا و مصیبتی و ازمینی به اون نمیرسد اگر قضای روی باشد. و به مسجد چکار میکنند؟ قدم زدن میاد. یکی چهار سنت، یکم در اولی وقت میخوند، دیوم سوره قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد در رکعت میخوند، سیم ذکر کرده به مسجد میاد، چهارم شنبه که در خانه بخونه، سنتی بام دادن. اگر در خانه هم نتوانیست در بیرون مسجد خونه. اگر در بیرون مسجد هم نتوانیست مثلا برف باران باشه یا گون از دیگر باشه در دالان مسجد بخونه. اگر دالان هم نداشته باشه مسجد در صف اخیر مسجد خونه، خب در صف فرض خانه نه، تا که سنت بجا بیاید. خب دیگر سوال کرده است که اینه که دیگر همه که در راه وقتی که سنت خون گپی دنیایی نزنن، ذکر کرده به مسجد بیاید. خب یکان سوره را هم تکرار کنه جویز است. ذکرها بسیار هستند، کدام نمودی شکی ذکر میکنه به مسجد بیاید. در مسجد داخل شد مسجد قرآن باشه بیره قرآن تلاوت کنه، قرآن نباشه یا که قرآن خوان نباشه ذکر کرده در مسجد بشینم. یگان سخن دنیایی به زبان نبره که از افضلیت ثوابش محروم میشود. دیگر گفته است که حسد بردن در طاعت چی معنا دارد؟ حسد بردن در طاعت، حسد البته خودش حرام است. یک مسلمان به مسلمان دیگر حسد برد، این موافق قانون شریعت حرام است. مسلمان به مسلمان کینه گرفتن، حسد ورزیدن، بغض کینه، یا که مثلا نمیمه سخنچینی یا غیبت کردن، همه اینها افعالی ذمیمه هستند. افعالی هستند که از وسوسه شیطان به وجود می آید. دلی همون انسان مقر شیطان می شود که بعد انسان یک مسلمان دیگر را مذمت میکنه و بدگویی میکنه در حق شد. حسد میبرد. وقتی که حسد برد او را هیچ گفت تعریفش نمیکنه، از قفاش رو سیاه میکنه، سخنی بد میگه. اما حسد بردن جایز فقط در دو چیز است، یکی در طاعت و دیگری در مالی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث این برای ما و شما تعلیم داد که راوی حدیث عبدالله ابن مسعود است که عن ابن مسعودین رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا حسد الا فی الاثنین. حسد بردن جایز نیست، حسد بردن حرام است در اشیای دنیا، مگر در دو چیز حسد بردن جایز است. درست است. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاکته فی الحق. یک آدمی که خداوند به او ثروت و مال و ملکی زیاد عطا میکند و او بنده مال و ملک شد در راه خدا صرف میکند، خدا ثروتمندش میگرداند، خدا او را صاحب پول و مال و منصب همه میگرداند، اما او ثروت خچه دادگی خدا را باز در راه خدا صرف میکند. ما انفقت فابقیت. هر چیزی که به دستت نفقه کردی او به تو فایده میکنه، مال تو همون است. هر چیزی که به دستت در راه خدا کردی فایده همون است، مال تو همون است. دیگر این خانه و در قصر هر چقدر زیبایی های میکنی، هر چقدر که در خانه و در دیگر اشیایی که میکنی، اینها مال تو نیستن. که مردی همون زمانی که جانت برآمد اون مال و ملک همه از ورثه میشه. در مسائل فقهی هم هست که یک کس همسر خودش گفت که اگر خانه پدرت برای تو 3 طلاق، پدرش مرد، جواب مسئله چی است؟ آیا برود یا نه؟ فقها میگن که برود. باوجا علاقه خانه پدرش نیست، او زن هیچ طلاق نمیشه، چون که جانی او پدر که برآمد او مال و ملک اشیا و خانه و در همه مال ورثه میشود، او از همه خلاص است. هر چیزی که عمل صالح در دنیا کرد، عمل صالحش همراه خودش برد. عمل صالح نکرد، وای بر حال او بیچاره که حال او در نزد خدا، در نزد مسئولیت او چی جوابی گفته باشه. این یکم که اگر یک کس ثروتمند باشه، مالدار باشه، در راه حق صرفش کنه. اگر یک بنده دیگه حسد بره که کاش الله تعالی مرا همین خیلی ثروتمند بگردونه که یک مسجد بنا کنم، یک مدرسه بنا کنم، یک مثلا که کوپریک خواب بنا کنم که مردم به بالای او بروند، پاهاشون تر نشوند، یا یک مثلا که در یک محله یک ترانسفورماتور بخرم که مردم از قوای برقی او استفاده کنند. اینها صدقه جاریه هستند. در یک محله یک ترانسفورماتور یا قوای برق یا کسیمش میکشه، هر چقدر که مردم از او استفاده میکنند ثوابش به او میرسه. ثوابی او چی است؟ به او قوای برق آب طهارتش گرم میکنند، غسل میکنند، طهارت میکنند، لباسش میشوه، طعام میپزه میخوره. این صدقه جاری است. تا وقتی که او را استفاده میکنه مردم، ثواب او را رسیده میکنه. یا اینکه مثلا یک خبری آب میکشه در زمان ما ضرورت، یا گاز میکشه، این ثروتمند اگری را بکنن تا زمانی که او را استفاده میکنن، این صدقه جاری. اگر خودش هم از دنیا بره 100 سال که او را 1000 سال استفاده کنن، نامه اعمال او پوشیده نمیشه، ثواب با روحی و بنده رفته ایستاده است. یعنی حسد بردن به ثروتمند جایز است، در حالی که بگوی که خدا با من همین خیلی ثروت عطا بکنم، من در راه خدای رو سرش کنم، در راه خدا سرش کنم، در راه مسجد و مدرسه و خانقاه و در طالب علم ها. امروز از همه در ضرورتر محتاجتر طالب علم ها هستند که با او البته سرمایه در کار است که کتاب خرید کنند، یک کتاب فتواها اما تفسیر ها 200 300 100 دلار 150 دلار است طالب علم است جو میره مگر که همون ثروتمند با باوی بردن است. دیوم چیزی که حسد بردن به او جایز است رسول اکرم خبر داد و رجل آتاه الله الحکمه فهو یقضی بها و یعلمها. دیوم کاری که با او حسد بردن درست است یک انسان یک مردی که خداوند با او علم عطا کرده است عالمش کرده است و این بنده چکار میکند؟ آرزو میکند که خداوند هم مرا مثل همون بنده واری عالم بگرداند تا که تعلیم بتم درس و تعلیم و تدریس و پند و نصیحت به مردم بگم راه حق به مردم نشان بتم از سخنهای خدا و سخنهای رسول الله با او مردم تعلیم بتم با اونها آگاه بشوند و مردم از راه زلالت و گمراهی و چاق و راه سعادت راهنمایی بشوند. مقصدش کی باشه نیت چی باشه اینم خوب است اینم ثواب است. وقتی که حسد بر عالم برد و مقصدش همین باشه که خداوند را عالم بگردونه و در راه حق در راه اسلام خدمت کنه بای خاطر دیگر خاطر قطعی حسد بردن حرام است و جایز نیست. خب دیگر کسی گفته است که حضرت داملا یک جمعه در باره تاریخی از خوابی صحاب سیده سخن کنه چون که بعد از کلام الله تعالی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون ما مسلمان ها است. التماس ما را رد نکنید انشاءالله یک جمعه از خوابی صحاب سیده کیون. خب صحاب سیده صحیح های ششگانه گفتگی معناش شش کتاب هستن که بعد از قرآن همه اونها معتبر هستند و از همه بزرگترین اونها صحیح بخاری و صحیح مسلم است که حدیث شیخین میگویند. حضرت امام بخاری خودش که در بین همه محدثا به لقب امیرالمؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری میگویند. اما غیر صحاح سیتم دیگر حدیث های صحیح دیگر هم هستند. خب انشاءالله که یکان جمعه از تاریخ اینها سخن میکنیم. خب دیگر گفته است السلام علیکم استاد عزیز، آیا در اسلام زن حقوق دارد که از شوهرش طلاق خواهد؟ چون که باری از شما شنیدگی بودیم که اون زن بوی جنت نمی برد. خب این مسئله البته که حقوق هایی که اسلام برای زن دادگی هست زیاد هستند، اما اگر در قانون دنیوی در قانون غیر اسلامی زن به مرد حقوقش برابر میکنن اگرچه در ظاهر هستی در ظاهر برابر است میگه در همین حکومت یمی شوروی را نگه کردن در 70 80 سال بدگیش یگان زن رهبر نشده بود همه برابر حقوق میگاسه تا بدهن در کاغذ نبود یگان زن در حکومت سیستم قائم شده رهبر شدگی نبود. اما از مسلمان ها شدگی از در پاکستان بی‌نظیر خود تا رهبر مملکت بود اگرچند یکی با کاغذ میگویم با زبانو اما عمل نیستی چیز یکان ذره. بلکه در اسلام حقوق زن از همه زیاد است. در اسلام آدم هایی که به خارج سفر کردگی هستن امارت بده ما در امارت دیم در ایران یا در سعودی در مثلا که ریاض در هر یک شهری که دولت های اسلامی است هیچ زن قدیره نمیروبه یکان زن در دولت های اسلامی قدیره نمیروبه یکان زن در دولت های اسلامی در آشخانه طبق کسه نمی شود یا که پول بشود طبق کسه بشود هیچ زن در یکان دولت اسلامی خیلی وجود ندارد بلکه مردها میکنن زن نمیکنن چون که قدر زن اسلام از همه بالا کردگی است. هیچ قانون دنیا اون مقداری که اسلام زن طرفداری میکند زن احترام میکند زن قدرش بلند کرده است هیچ قانون دنیا ایران نکرده است و کرده هم نمیتونه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث فرمود الجنت تحت اقدام امها و همه خطاب همه امتش تا روز قیامت است که شما آگاه باشید که جنت در زیر قدم های مادران است. جنت که رضای ما در آن است از نام خداوند میگه جنت که رضای ما در آن است در زیر قدوم مادران است خداوند میگه خواهی که رضای ما بیابی اون کن که رضای مادران است
اینقدر احترام زن اسلام بالا کرده است. در قرآن عظیم الشان سوره نساء است، مخصوص سوره کی؟ سوره زن. نام سوره زن است، اما در قرآن در یکان سوره رجال نیست، سوره مرد نیست، بلکه سوره زن هست. جنت خداوند جل جلاله که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه با کف پای مادر برابر کرده، جنت شما میگه در کف پای مادر هاتون است. این قدر حرمت بزرگی زن اسلام بالا کرده است. در یکان دولت اسلامی طبق کاسه میشودگی، قد ره میرفتگی، قلاور در سترویکه کار میکردگی نیستی، لیکن غیر اسلامی ها در هست هست پوشیدگی یک جغیل دیگه در تنه شد در سترویکه بیتون شده ایجای زن اکی روز با میگه زن مرد برابر حقوق هست. کم ترک اگر عقل دیده کار کنه، اگر ببینی کوچی از قانون ها چخیل هستن، همشا منده حس میکنه که چی گفت هست. خب اما حقوق مرد خدای لایزال و بالای زن بالا کرد. قانون مسلمان تا روز قیامت قرآن است، کنستوسیه مسلمان قرآن است. خدا در قرآن امر کرد که از سعید بالله الرجال قوامون علی النساء، مردها بر بالای زنها مسلط هستند. ای مسلطون علی النساء، مردها بر بالای زنها مسلط هستند، مردها بر بالای زنها رئیس هستند، زنها مرعوس هستند، زنها اطاعتکار شوهر باید باشند. یعنی مصلحت کردن هر یک معامله زن میکند حتما به مصلحت شوهرش باشد. مرد در خاندان به مثل پادشاه است، به مثل رئیس جمهور است، و زن خدمتچی او است. البته که به مصلحتی باید یک جا کار کنند، به مصلحت نی. و دیگر حقوق مرد و بالای زن آنقدر آنچنان بالا هست که در این باب چندین جمعه ها هم گفتگی بدیم که رسول اکرم در حدیث ها فرمودگی است که اگر از یک سوراخی بینی مرد زرداب، از یک تا دیگرش خون جاری شود، 40 سال زن اگر به زبانش را پاک کنه حق شوهرش به جا آوردگی نیست. حال خواهرها مادر از کجای حقوق های خودشون بیچاره نمیدونن؟ 99% زن مردم های ما همه بی سواد است، همه بی سواد است. از این خرافات های بی جا و از این معرکه های هفت و گاو ربندان و نمیچی و نمیچی و هفته هم و دهته هم میشینن، یک تایگو نه یک حدیث میدونن، یک آیت میدونن، یک مسئله میدونن، سفسته بیهوده در اوج لغلق بسیار، همه از قرآن حدیث بیخبر و بیسواد موندن. حکا از او خیلی مادر با فرزندی با چکل با دنیا نیست میخند سوال میاد. حالا که بجای او خرافات ها خواهرها و مادرها تعلیم بگیرن، علم با آموزن، تعلیمی علم بگیرن، از شوهراشون، از فرزنداشون، از حکا و دادرشون تعلیم بگیرن، هیچ ضرورت هم که نشید که از اولادش کسی نباشه، یک مردی بیگانه هم باشه که زنها زیاد جمع شوند، تعلیماتی و مثال فقهی قطعی درست دارد. یعنی در جایی که انبوه زنها جمع شوند و یک مرد اگر بیگانه هم باشه، اگر اون پرده هم که بکشن، مرد با او تعلیم بتر جایز است. اما حقوق مرد خدا بالا کرد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یکی از معجزاتش همین بود که در باب معجزات اعرابی آمد گفت که ای فرستاده خدا، گفت ما به تو ایمان میارم به شرط که یک معجزه به من نشان بدی. موسی علیه السلام عصا معجزش بود، میانداختش اجدها رو میشید، همه ساحره را اجدها راشون میخورد نابود میکرد. حضرت موسی یعنی بیضا معجزه داشت که دست مبارکش وقتی به جیبش میگذاشت به طرف مرد میگرفت، روشنایش چشم مردم خیره میکرد. عیسی علیه السلام مس میکشید، عیسی مسیح به سبب دعا کردنش مرده زنده میشد، که وقتی یکی از صحابه هاش مردگی به زندهش کرد، نامش خاطر بخیرم لزره نام داشت، وقتی که مردگی بود قوماش گفتن حواریون، حواریون گفته صحابه های حضرت عیسی بودن، گفتن که بیا که ایره دعا بکن زنده بشه، و صحابه هاش هم برحق بودن، حضرت عیسی هم پیغمبری برحق است، فرستاده خدا بود. عیسی علیه السلام بلبی غار که مرده گذاشتگی بود، مرده همه لزره، از بیرون برآمد، دورتر از مردم بود و مناجات کرد، رو به خدا آورد، از تحت دل دعا کرد، خدایا این معجزه سبب می شود که باز هزارها ایمان میارن توی را به قدرت خدا زنده بگرد. ماکی لزره زنده شد، از درون غار برآمد که عیسی علیه السلام از هیجان بسیار آواز بلند قطی بعد گفت هللویا هللویا. اول میگن کو پاپخ چون میگن نمیدونن معنیش چیه بیچرا. هللویا هللویا معنیش به زبان حاضره امروزه الحمدلله میشود. معناش حمد و سپاس شتاش اون خداوندی را که این مرده را به قدرت خود زنده کرد. هللویا معناش الحمدلله الحمدلله صلی الله علیه و سلم بسیار این تکرار کرد. ولی بعضی منافقا و بیچاره گمراه ها که از دور دیدن نعوذ بالله گفتن که خودش مرده را زنده کرد. نعوذ بالله شک آوردن بعضش خداش گفتن بعضش پسری خداش گفتن که همه اینها چی هستن؟ مشرکا هستن. خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حق مرد به بالای زن بالا کرد. زن اگر بی باک بی پروا به طرف شوهرش بگرده و شوهری خودش بی پروا ناترسیده بگه که مرا طلاق کن، مرا سرم بکن، من زندگی با تو نمیخواهم، من با خودم با یگان تیگه میوم، اگر او زن بدبخت همیخیر زبان درازی که نمیگه بگرد، فتوای این رسول اکرم 14 قرن پیش گذشته بود. پیغمبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و آله فتوای همین خیل زنه در حدیث خودش فتوا داد که رسول اکرم گفت ایما امراه سالت زوجها طلاق، کدام زنی که شوهر خودش طلاق پرسوشه مرا طلاق متی مرا سرم متی زندگی بت نمیخوام همین خیل سخن را اگر بگه من غیر بعثین بی پروا شوشه پیسه نکرده همین سخن بگه اگر فحرام علیها رایحه الجنه، بوی جنت به زن حرام است. بوی جنت 500 ساله ره به مشام آدم میرسد. 500 ساله ره آدم به نفسش قطی به بینش قطی بوی جنت حس میکنه. لیکن او زنی که ناپرسیده بی پروا شوهر خود چه میگه مرا سرم بده مرا طلاقم کده من زندگی نمیخوام، 500 ساله ره از جنت دور میشود. یقین که جای او خیلی زن چی است که آتش دوزخ است، آتش علمناک و دردناک دوزخ نصیبی همو زن می شود. این خیلی زن حق ندارد. اما در اسلام قانون اسلام نو مسئله های اصطلاحی که حل شد بین همه علمای تاجیکستان خوستن علم فقه حضرت داملا محمدی هستن از کمسنگی که خداوند جل جلاله در حفظش نگه داره و بنده را که 30 سالشون هم پیر شده هستن. این کس در همه اصطلاحات مسئله های نابرآمده که با ما هم روان کردگی بود در این باب در باب زنی مظلومه، زنی مظلومه زنی که مثلا شوهرش بیرهای بی نماز بی خداهای یک عملهای زیشت داره که هیچ امکانیتی با هم شوهر زندگی کردن نیست. زن حقوق داره که به پیش مفتی برود یا به پیش یک عالم صالح برود در اونجا خودش فسخ کنه، نکاحش بریده کنه. وقتی که او شوهر با او شوهری نکنه با پرتویش برود، نفقه او را نرسونه، نماز نخونه، از حکم خدا دور باشه، نخورانه، نپشانه، تعلیم اسلامش نکنه، آخو غیر شوهر دیگر صدقه زن میکنه. او خیلی شوهر صدقه زن میکنه او را دیگر. او خیل شوهر حکم شمی برارا این روزه به اداره مفتی ها تنکی برارا در اوجه در ای باب شروع علامه هم دیدگی بدن این مسئله را حکمش میکنم کاغذ نمی نویسه فسخ نکاح سه حزمه پاید ایدهش تمام شد میتونه که شوهر کنه برارا یا که از اون مرد او بگانه از خلاص است اگر چندی که اون مرد طلاق نکنه. این بهترین پیشنهاد مسائلی که حضرت داملا کردگی هستن بسیار خوب است. در این شرایط ما از همه در ضرورتر از همه در ضرورتر همین است. یعنی زن هم باید که حقوق خودش را بدونه رعایت کنه. اما در مسئله ایجا گفتگی است که بی‌پروا بجهت بدبینی و توهین شوهر طلب کنه. اما در مسئله های اسلام باز مسئله خلع هست. خلع گفته زن شوهر هرش مصلحت میکنن در حالتی که امکانیتی زندگی کردن نداره. مثلا در زنها بعض کسلهای هست که مرد با او زندگی کردن نمیتونه. انا چند تا کسلهای هستن که در اینجا حاجتی گفتن آن نیست که او نمیشه با او امکانیت زندگی کردن نیست. یا که از جانب مرد کسلهای هست که زن با او زندگی کردن نمیتونه. در این صورت هرش مصلحت میکنن زن شوهر زن و شوهرش پیشنهاد میکنه که تو مرا مثلا جواب بدی موجودو چی ما بچین همینقدر مول میدم، مثلا که 1000 تومان میدی یا یک گو میدی یا فلان مقدار فلان فلان چیز میدی میفته. اگر مرد در صورت راضی شوه به همین مصلحت، علاکه زن به طلاق مردم یک طلاق بوین میشه. وقتی که راضی شوه یک طلاق بوین میشه، هر دوشون جدا میشن، مرد اختیار زن میگیره، نمیگه زن بعد ایده پویشتن حق داره که شوهری دیگر کنه. اینه مسئله اختلاف میگه این جای گناه نیست وقتی که هر دوش مصلحت خطی کنه. اما باز در اینجا طلاق مکره پرسیدگی است که دویم سوال، چون در صورتی که مرد پدر یا مادر حکم میکنه که همین زن تا طلاق بکن گفته سخت میگیرن، در این صورت لا طاعت علی مخلوق که معصیت الخالق پیغمبر میگن مخلوق اطاعت نمیکنی وقتی که تو در خدا گناهگار بشی. هر چیزی را که الله تعالی امر کرد، الله تعالی امر میکنه نماز بخون، روزه بگیر، حج بر، زکات بده، عرق نخور، بند نکش، دروغ نگو، تهمت نکن. اگر پدر بزرگترین حقوقی که در دنیا برای ما و شما حق از همه بلند دارد، حق پدر مادر است، حق استاد. حتی بعض مجتهدا حق استاد از پدر بالا گذاشته هستند. در تعلیم المتعالی هم هست که میگه که حق استاد از حق پدر بالا هست، چون که پدر تره از عالم ارواح به زمین میاره، استاد تره از زمین به بالا میبرد و تعلیم و تربیه و دعای نیک در حق شاگرد کردن، که او قدر محبتی که استاد به شاگرد داره، محبتی هم از پدر و مادرم البته که استاد حقیقت جو باشد بالا هست. هیچ استاد در دنیا و شاگردش بدی نخواست است و بدی هیچ وقت نمیخواهد، همچنان محبت پدر و مادر وارد دارد. حضرت شیخ سعدی میگه پادشاه پسر به مکتب داد، لوح سیمین بر کنارش نهاد، بر لب آن لوح نوشته بزر، جور استاد به مهری پدر. استاد اگر شما را به شپلاق میزنه، به خونچه میزنه، سیاست میکنه، مثلا سخن بالا و پس میگه، از اوی که پدر دستمال میکنه و از پیشانیت بوسه میکنه، بچه جان میگه جور استاد به مهری پدر. مهری پدر نه، استاد جورت میکنه، خب به سرت مشکلات بیاره تا که تو چی در جامعه یک شخصی خوبی بشه. اکثر استادها در طلبه هایی که مثلا شاگرد هایی دارن، بعدش در دوران همون درس امتحان ها دارن. امتحان هاش چی است؟ به سختگیری است، به درشتی است، به یک مثلا معامله تلخ تند است، تا که همون شاگرد آیا صبر دارد یا نه. اگر صبر نداشته باشد یک طرفه میشه میره، نیکی صبر و ثبات داشته باشه، انشاءالله که اون شخص عالم بزرگی میشود، چون که جور استاد به مهری پدر. حضرت شیخ سعدی. خب و دیگر همین که در تعلیم و تعلیم هم آوردگی است که یک هارون الرشید علیه رحمت، خدا رحمت و مغفرتش بکنه، از خلیفه های عباسی بود. هارون الرشید خلیفه اسلام بود، بزرگترین خلیفه اسلام گذشتگی است بعد چهار یارا. پسرش به پیش یکی از علمای همون زمان بود برای تعلیم سپاری که همین پسری مرم تعلیم بودی از قرآن و حدیث و علم و ادب بود. یک روز هارون الرشید به قریب خانه همون عالم گذشت کرده سبب که نگاه کرد که بچه خلیفه اسلام، خلیفه جهان اسلام هم پادشاه شد. هارون الرشید گذشت نگاه کرد که بچه همین خلیفه اسلام استاد تارت کرده استاد است، بچه خلیفه پادشاه آب ریخته است در دست، یک افتابه آب ریخته است و استادش تارت کرده است، پاشو شده است. وقتی که به قصرش رسید، هارون الرشید در آقا که فرزند ایمار از پیشو در آقا بگیری بریم که در پیشو دیگه تعلیم نگیره نخوانن. بعد از آن عالم فریاد کردن، عالم فریاد کرد، هارون الرشید سیاست کرده، گفت که من فرزند خودم به خاطر اون به تو سپردم که علم با آموزی، با از قرآن از حدیث ادب با آموزی، اما ما دیدیم که تو به این آموخته ایستاده ای. گفت چی خیر؟ گفت ما با چشم سرم خودم دیدم که فرزند ما، فرزند پادشاه اسلام، آب میریخت تارت میکردی. گفت چی بعد؟ گفت عینی به ادبی را من در فرزند خودم حس کردم، باید که فرزندی من با یک دستش آب میرخ با دست دیگرش پایت را میشوش. هارون الرشید رو به چی گفت خلیفه اسلام؟ با یک دستش آب میرخ تو پوته میشه با یک دست دیگرش پویتر میگاوید میشه گفت. این ادب ندارد که آب ریخته و روز سیستدگی است. بگیرین گفت فرزند شاید پیشی اینقدر احترام تعلیم و متعلم اسلام چقدر قانون گذاری کرده گی است. حتی در تعلیم و متعلم میگه که در جای نشستگی استاد شاگرد حق ندارد که بشینه. جای نشستگی استاد با پاش باید نجقه، از قفای او را قدم های او را نجقه، در پیش او بغت ابتدا نکنه، در او را حتی تختر زدن در حق ندارد. قانون اسلام رو ببین که چقدر بین تعلیم و متعلم مرتبه گذاشتگی است. اما قانون غیر اسلام چی است؟ طلبه میبرید در بین 100,000 در تلویزیون استاد معلم خودش یک شلپ کندگی میذاره، لوش کجله میکنه، معلم سوز میته و هم میخندن. اون کو چی برکت و چی تعلیم و چی فرق بین عالم و متعلم است؟ همه با یگان گیو کمبودی نیست است. همین دیدگی بده مو شما دیدین ندین در تلویزیون مو چند بار یگی میخیده معلم چه مسخره بازی میکنه، کر میکنه و لنگ میکنه، کور میکنه، چه معلم مسخره بازی میکنه و همه میخندن. آشکارا. اما در اسلام این منع است. خب طلاق مکره، طلاق مجبوری در حدیث صحیح هم ریاض الصالحین هم آمدگی است که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه پسرش امر کرد که زن تا طلاق کن. عبدالله میگه که زن همه سخت‌ترین دوست می داشتم، محبت سخت با او داشتم، میگه طلاق نکردم. گپ پدرش گپ حضرت عمر را نگرفت. بعد از اون میگه هر دومون رفتیم و در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمر بن خطاب میگه مرا خبر داد که من میگم زنش سر بده، این زنش طلاق نمیکنه. وقتی که من میگه نیتی سر دادن نداشته، میگه نگاه کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با من اشاره کرد که گپی پدر تا بگیر. بعد میگه من از اوج داشت. حکمت این حدیث هم در اینجا تعویلش نهفتگی است که همون زن زن بی‌رحم است، زن تردامون بوده است، زن پاک سبک پا بوده است، بیرگی میکرده است، شوهر بیچارش نمیدونست است. اما حضرت عمر میدونست است. به همون خاطر رسول اکرم میگه اشاره کرد که راست میگه پدر. بعد از اون میگه من از اوج داشتم. تو پیش پیغمبر نرفت حضرت عمر بن خطاب اعتراض نکرد. یعنی وقتی که شما البته که بزرگتون زندگی خوب داشته باشین، پدر و مادر هر چنده که مجبور کنن، طلاق کردن شما شرط واجب نیست. طلاق نکنین اونها را، بلکه دل پدر و مادرتون را بیاوید و راضی کنین. چون که رسول اکرم در حدیث می فرماید که ابغض حلال الله طلاق، مبغوزترین و دیدترین حلال ها نزد الله تعالی طلاق است. خداوند طلاق را بد می بینن، خداوند با طلاق کردن راضی نیست. و همین خاطر طلاق مکره یعنی پدر یا مادر هر کسی که امر کنه شما طلاق نکنید. اما در باب طلاق اکراه در خیلی مسئله ها از مختصر شریف خویا و هدایه هم کتاب های مسائل ما و شما حنفی مذهب ها هست که طلاق مجبوری واقع میشد دیگر در مذهب امام اعظم. اما امروزه علمای همه جای اتفاق شده هستن، مخصوص علمای شروع علمای همین منطقه کلا بودگی مسائل حضرت دوملو را شخصا با خودمون آورده بودیم، در این اتفاق شدگی هستیم. اما ما که طلاق مجبوری طلاق به اکراه واقع نمی شود، اگر چند یکی این خلاف مذهب است، در مذهب امام اعظم واقع می شود میگه. خب این مسئله را باز کفتکاب کرده از کتابی حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی، کتاب حجت الله البالغه صفحه 370 شدی روزی ری افته. در اونجا میگه اگر به شرطی که عمل ما به این مذهب و همین قول بکنیم که طلاق مجبوری درست میشود، ظالم ها دری دروازه ظلم کشاده میشود. دیگه ظالم رفته یک کس مجبور میکنه زنش طلاق میکنه، گفتن دیگه نه، دروازه ظلم کشاده میشود. دیگه گویا که به ظالم یک یاردم هستی که طلاق تو واقع میشود. گفته به همین خاطر اگر خلاف مذهب هم که باشد، امروز علما با این فتوا دادگی هستند. در اکثر جمهوری علمای البته که امام متدعی فتوا به همه دادگی هستند که طلاق وقتی که او را به شمشیر با کور با کمان میبرن مجبورش میکنه که زن تا طلاق کن، اگر از ترس اونها را طلاق اگر نکنه میگیشن یا یگان آفت میرسوننش، در این صورت زنش طلاق بکنه و طلاق واقع نمیشود. وقتی که اجماع شد همه حکم اجماع نفوذ میکنه. اینجا مسئله هایی هست که بعضی ها مثلا میگن که از مذهب امام اعظم بیرون شده، گفتن در حالت ضرورت و مذهب های اهل سنت، همه چهارتا اهل سنت و جماعت همه حق راست هستن، از مذهب و مذهب گذشتن در ضرورت جایز است. دلیل در این فراون است، حاجتی گفتن اینها نیست. مثال زنی مفقود، زنی که شوهرش به نام و نشون است، نه مردش معلومه، نه زندهش، نه خط نه خبرش. با مذهب امام اعظم اگر ما عمل کنیم تا 90 سالگی او را باید که او زن بیسته نگه کنه، تا 90 سالگی او را. این اگر نو شوهر کردگی باشه، یک کودک دو یا کودک نداشته باشه کنه، 90 سال اگر 90 سالگی شوهرش اگر مثلا در 30 باشه، اگر 40 سال دیگه 60 سال دیگه باید که همون شوهر نگه کنه بیسته، 60 سال دیگه او یک کودک دو یا کودک نداره. این در شرایطی ما جواب داده نمیتوند این مسئله را. این مسئله به همون خاطر در شورای علما در مفتیات این مسئله را به مذهب امام مالک فتوا به خاطر شد که بیره زیاد شد، فاحشه زیاد شد، بعد یعنی جنگ را فاحشه زیاد شد، زیناکار زیاد شد. به همین خاطر در مذهب حضرت امام مالک رحمت الله علیه 4 سال است، 4 سال که به نام و نشان ما او زن میتونه به اداره فتوا برود، نکاش فصل میکنه مفتی، ایده میپایه، میتونه که شوهر کنه، حلال زندگیش پیش برده میگیره. این ضرورت شده از ضرورات و تبیح المحظورات، ضرورت محظورات و منعیات او چکار میکنن؟ مباح میگردن. این چیز همه طلاق اکراه هم همون خیلی است که ایره اکثرا نازی های خبر ندارن از ملاها و عالم های خود ما که طلاق مکره واقع نمیشود. اگر چنده که واقع نشد در مذهب شافعی رحمت الله علیه است که حضرت امام شافعی حدیثی صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلیل میکند که لا طلاق و لا اعتاق فی الاغلاق، طلاق و عتاق واقع نمیشه در حالت مجبوری، در حالت مجبور جواز زن میکنند و طلاق واقع نمیشه. خب در پنجم مسئله کتاب نمی حضرت داملو همه چیز آمادگی است، آدمایی که داشته باشند از او استفاده. خب دیگر گفته است که السلام علیکم داملای محترم، سلام کردن در مسجد چه حکم دارد؟ بعضی ها جایز و بعضی ها نادرست میگویند. خب سلام کردن در درون مسجد، در درون خانقاه مسجد، این چه باکی ندارد. البته که در بیرون مسجد سلام کنن بهتر است، اما در درون مسجد هم یکان باکی ندارد. همه صحبت ها، سوال و جواب ها، پند نصیحت، امر به معروف، مصلحت هایی که رسول اکرم به صحابه ها میکردن همش در مسجد بود. دیگر با یکان کابینت مخصوصی نداشت، یکان اداره مخصوصی نبود، همه و همه مسجد بود. همه بزرگ ها همه از مسجد تعلیم گرفته برآمدگی هستند. خب اما بعضی ها این مکروه دانستگی هستند در درون مسجد، اما نادرست بدنش همون است که مردم در حالتی نماز باشن، مثلا نماز خونده است باشن، سلام دادن درست نیست، مسجد در آمدی در نماز میخونی سلام نمیکنی، در حالتی نماز خوندن یا در حالتی امر معروف نهی از منکر یا در حالتی درس، حالتی من حاضر امر معروف نهی منکر است یا درس تعلیم است، همین در این حالت هم هر کسی که بدروی سلام بده ممکن نیست. سلام را جواب دادن شد، جواب گرداندن شد، ضرورت نداره، واجب نیست. خب اما در مجمع الفتاوا خب حضرت مولانا عبدالحی هم آوردگی است که عادتی که مردم دارن فقط بعد نماز بامداد سلام میکنند. بعد نماز بامداد همه به یک دیگر ابتدای روز که است است سلام میکنن، یک دعا میکنن، میبروین میرن. این هیچ باکی ندارد، یکان جای گناهگاری ندارد که مثلا یکان کس به این خلاف کنن. اما کسی که را بدعت میشماره و سلام نمیکنن، مرحمت سلام نکرده ببروین برو چیه پیدن. اما سلام کنن به یک جویگی دست ها را بردارن دعا کنن، البته خوب است که دعا کنن، آمین بگن، دست ها را بردارن که خداوند بود جمع در حقی و جمعه مثلا دعا میکنن بیستادن افضل است از رفتن. خب دیگر گفته است که سوال دویم، برخواستن هنگام ورود کسی آیا جایز است یا نه؟ چون که در بعضی جایها میگویند که این فعل را پیغمبر نهی کردن و این بدعت است. خب پیش یک انسان، پیش یک مثلا که آدم خیستن در حدیث ها البته منعش هست، منعش هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث ابو داود و ابن ماجه در باب روایت شدگی است که رسول اکرم فرمود که ولا تقوم کما تقوم الاعاجم یعظم بعدهم بعدا، شما نخیزید پیشما همچنان که عجمی ها میخیزن پیغمبر رو، چنان که بعدش بعدشن تعظیم میکنه احترام میکنن. اما اون برادرهای که می حدیث دلیل میکنن و پیش یک دیر خیستن معنی میکنن آگاه باشه که حدیثی ضعیف است، این حدیثی ضعیف است، این حدیث در حجت البالغه این حدیث اصل شیفته که روایت ابو داود ابن ماجه را طبری ضعیف گفتگی است. در سند همین حدیث اختلاف است، یعنی همو راویایی که حدیث پشت به پشت نقل کردن فلانی از فلانی فلانی از فلانی گفتگی هستند، در بین همو خب اصحاب سند ابو غالب گفتگی یک آدم حدیث روایت کرده است، همو ابو غالب شناخته نشد که کی آدم، حالا که در صحیحیت یعنی شک از حدیثی ضعیف است، اما ابو غالب شناخته نشده که این آدم کی است، از کجا حدیث روایت کرده است. به همین خاطر این حدیث حدیثی ضعیف است. امام نسائی هم که یکی از بزرگان محدثین اسلام است، امام نسائی هم این حدیث ضعیف گفتگی است که این حدیث ضعیف است که پیغمبر گفته است که نخیزید پیش من همچنان که عجمی ها میخیزن. اما تعویل یعنی حدیث همون آدم هایی که همین را دلیل میکنن بدعت میگن، خودشون یک اندیشه کنن که پیغمبر گفت پیش من نخیزین همچنان که عجمی ها پیش یک دیگر میخیزن، یا عظیم و بعد هم بعد بعدش تعظیم میکنن. عجمی ها در ابتدا اینه که در زمانی که اسلام جاری شده بود، عجمی ها در مملکت های فارس دیگر جا پادشاه هاشون را تعظیم میکردن، مثل رکواری هم سر خم میکردن، در بعض جوهای دیگرش نعوذ بالله سجده میکردن، اما راه براشون و بزرگشون هم پیغمبر رو مثل هم و شما نکنین، این خیلی پیشخیستن ما نکرد از پیغمبر، این خیلی یکان حجت دلیل داشته باشن که بگن که پیش یکان خیستن ما نه، یکان حجت دلیلی ندارن داری با همچنان که عجمی ها از مورنگ عجمی ها نمیخیزیم و خیلی تعظیم نمیکنیم، رکوع نمیکنیم، سجده نمیکنیم، بلکه پیش یک آدم میخیزی. البته که خیستن حضرت سعد رضی الله تعالی عنه وقتی که آمد رسول اکرم قوم بن قریظه بود یا کدام قومی بود که رو خومو بخزن گو همد به پیش برادر رو بی سعد اومده اشتاز، همه قوم به پیش سعد خیستن، این یک دلیل. اما این دلیل ای حدیثه خب بعضی مثلا که محدیث ها رد کردن که در زمان سعد اومدگی بود که پاش یردار بود در جنگ مایفشیدگی بود، خمیده نمیتونست، پیغمبر امر کرد که رو از شطور یا از اسب خمبونن، خب این را رد میکنن بعضی ها. اما در ریاض صالحین هم که حدیث های شیخین همش در روی سرطابا هست، حدیث رسول اکرم امیورا در باب اکرام در باب احترام که انزل الناس منازل هم، پیغمبر میگه که مردم به جایهای خودشون بشنونیم، هر کسی موافق مرتبه و بزرگیش به جاش بشونه، یعنی که یک آدمی با فضیلت و مرتبه بزرگ در سنجه که در بشینه و یک آدمی هیچ کار نمیمدگی از بری بالا بشینه، خیلی جایز نیست. رسول اکرم تاکید میکنه که مردم با جایها و خودشون با مرتبه شون بشنونین، انزل و ناس و منازله رو. دیگر رسول اکرم تاکید کرده است در باب احترام که این من اجلال الله تعالی اکرام ذی شیبة المسلم، پیغمبر خدا میگه از بزرگ داشتی الله تعالی است احترام کردن، بزرگ داشتن ریش شیبه مسلم، مسلمان ریش سفید، مسلمان موش سفید، پیغمبر خدا میگه احترام کنین. از بزرگ داشتن خدا هست وقتی که شما یک موش سفید ریش سفید احترام میکنین. اگه این چی هست که یک یک موش سفید در روید داخل شد هیچ کس پیشیو نخیزه، اوی اوی اگه همین شما راضی هستید یا یک عالم یا بزرگ بیا هیچ که پیش نخیزد. بعضی بچه ها هم تری گفت را میگن که از حدیث بو بردگی نیستن و به چرا یکان تشت بوی حدیث بردگی نیستن، همو در ظاهر کرلی قطعی میخونه و در آن حدیث میشه به چرا که در نوت یا پدرت بیا استادت بیا یا یک عالم بیا تو پیش چکل نمیخیزی، یک ویجدان تو چخیل است، احترام اسلام تو چخیل است، حالا که یک به نماز بیایم یک رهبری به نماز همینجا بدرو یکم عرق هم خوردگی باشه همه جون شمه تجوش میخیزن، بلا که پیش کجا میخیزی؟ پیش یک پدر، پیش مادر، پیش استاد، پیش عالم نخیزی، پیش کی میکنی دیگه؟ چی آدمگری داری؟ به همین خاطر این سخنهای کسی که میگه رد از گپا. مسلمان احترام داره، مسلمان آداب داره، تا که غیر دین از مسلمان آداب و احترام رو بیاموزه. رسول اکرم در دیگر حدیث گفت که لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یعرف شرف کبیرنا. از امت ما نیست کسی که به خردسالهای ما رحم نکند و کسی که کلانسالهای ما را احترام نکند. پیغمبر از امت من نیست، از جمله امت من نیست او بنده ای که به خردسالها رحم نداشته باشد و یا این که کلانسالها را موسفید و رشتفید احترام نکند، شرفی را نداند. پیغمبر از امت من نیست. به همین خاطر احترام کردنی فقط خیر است، برکت است، خوبی است. خب اما خیستن ابو ولی رحمت الله علیه ابن روش چهار قسم کرده است. در بعضی حالات ها گفتن خیستن حرام است. خیستن حرام به خاطر هست که او پیشو میخیزن دو قدم میزنن مثل رکوع وری، این حرام است، جایز نیست. رسول اکرم را منع کردگی هستن. رسول اکرم در یک حدیث دیگرشم با یادوزد گفتگی بوده که وقتی که مسجد در مسجدن پیش هیچ کس خیستن درست نیست. در مسجدم این همه جا مسجد که از هر کسی که میاد خیستن جایز نیست. پیغمبر در حدیث منع کرد که لا تعظیمونی فی بیت ربی، در خانه خدا مرا تعظیم نکنین، بزرگ نشمرین در خانه خدا مرا، یعنی با پیش من خیسته و تعظیم نکنین در خانه خدا، چون که در خانه خدا همه برابر هستند. در همین صف پادشاه هم در یک صف راست میتن، گدا هم در برش در صف راست میتن، نوک پنجش برابر میکنن. این خیلی نیست که پادشاه یک قدم پیش میسته و کمغل یک قدم، همه در خانه خدا برابر هستن، سرخ و سیاه و سفید، هر ملت و هر قومی که نباشه. به همین خاطر خیستن در مسجد پیغمبر منع کردگی هستن. خب حرامش همین است که بخیزه و تعظیم کنه پیشو. دیومش مکروه است به خاطر که بخیزه و خودش نشسته باشه و مردم در اطراف و همه راست شدگی باشن، این مکروه است. و مباحش همین است که داخل بشه و کیبر نداشته باشه. وقتی که داخل شد کیبر نداشته باشه که مثلا اصلا در مجلس ها معرکه ها هر کس که اخیر میدره با در همون لبی همون معرکه در همون لبی خونه بشینه، یعنی لغت کرده سلام 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 همه را ناراحت میکنه، یک ثواب میگیره بعد همونجا به دهنش سلام کنه بشینه صد ثواب میگیره، یک 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 تا همه را بخیزه اونه ناجا کنه یک ثواب میگیره، 99 تاییش محروم میشه. یا که داخل شو کیبر کنه که همه به پیش مرا بخیزن گفتن، اینم مکروه است. لیکن اگر تواضع و خاکساری داشته باشد مباح است. و چهارم قسمش مندوب. مندوب گفته ثواب و مستحب خوب است وقتی که یک آدم صالح میآید، یک آدم با تقوا میآید، یک آدم عالم میآید. البته که ما پیشی میخیزیم، پیش یک بینماز میخیزیم، پیش یک مثلا بدبخت همه میخیزد، پیش یک آدمی که عمل صالح داره، طاعت عبادت داره، با طاعت عبادت از سنت های پیغمبر به جا میاره، پیشی البته که چی خیستن ثواب است، مستحب است. دیگر گفته است سوال سیوم بعد از پیغمبر بهترین در بین امت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کیها هستند؟ خب بهترین بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم در عقاید ما و شما حنفی ها، مذهب امام اعظم که حضرت ابو حنیفه که رئیس مذهب ما و شماست، در همه عقیده ها بیان شدگی است که افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذی نورین، ثم علی مرتضی کرم الله تعالی و شفو. افضل ترین بزرگترین انسان ها بعد از پیغمبر خدا یکم ابو بکر صدیق است، افضل الناس است. که از ابوبکر صدیق دیگر کسی افضلتر نیست. رسول اکرم در مریض موتشان همه صحابه ها در نزد بودن، مرو ابوبکری گفت، ابوبکر امر کنه که در نماز اومده پیش بود، همه صحابه ها بودن. یک حجت ما همین است که بعد پیغمبر ابوبکر صدیق خلیفه شد، دیگر همه شد بودن، لیکن فقط ابوبکر اگر بود پیش برو بودن. بعد حضرت ابوبکر بهترین حضرت عمر است، بعدی حضرت عثمان، بعدی حضرت علی رحمت کرم الله تعالی وجهه که شرح این البته که وقت تنگی میکند. دیگر بعد این چهار صحابه ها بهترین هستند. تا قیامت هیچ کس، هیچ اولیا با صحابه برابر شده نمیتونند، بلکه همه بهترین علما، بهترین مشایخ، بهترین صالحا، همه مردم مکه مکرمه، حرمین قطعی، همه مردم مدینه منوره، شیخا و عالما همش قطعی، همه کره زمین جمع شدن بگرد خاک پای صحابه چوپان برابر نمیشه. صحابه رسول اکرم چوپانش همه را اگر جمع کنی، کره زمین عالما و بزرگا و صالحا و اولیا شد، بگرد خاک پای صحابه برابر شده نمیتونه. چهره رسول اکرم یک دیدنش از همه بالا است، چون که عصر پیغمبر عصر نور بود.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در اینجا مکتوب ها با زیاد ماندگی هستن، اینجا مهمان ها از ورزا، از خمسنگیر و دوشنبه دیگر سوال ها آمدگی هستن. انشاءالله جمعه دیگر این مکتوب ها را جوابشون انشاءالله میگردانیم. خداوند جل جلاله بر حقیقتی گفته ها عمل کردن به قرآن و به حدیث همه ما و شما را نصیب و روزی بگرداند. و خداوند جل جلاله بر حرمت این روز جمعه که محل اجابت دعا است، مملکت تاجیکستان عزیز ما را خداوند دایما پر فیض و برکات بگرداند. صلح، امنیت، اتفاق و اتحاد را خدایا در این سرزمین ما برقرار بگرداند. خصوصا رئیس جمهور، دیگر راهبران این مملکت، خدایا در دلشان محبت ایمان، اسلام و قرآن را جایگزین بگردانی. محبت خلق و خدمت کردن و دوست داشتن این مردم خدایا در دلشان جایگزین بگردانی. و پروردگارا این مملکت عزیز ما را دایما پر فیض و برکات نگهداری. دشمنان این مملکت ما را، خصوصا او بندگانی که ناتنجی و بدی و ناآرامی را در این سرزمین ما میخوان، خدایا هرگز به مقصدشان نرسانشان.